بسم الله الرحمن الرحیم به نستعین انه خیر ناصر و معین. خدا را شکر و سپاسگزارم که توفیق شد خدمت شما عزیزان در دارالمؤمنین لنگرود شرف حضور داشته باشم و تسلیت عرض میکنم ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام و یاران و خانواده شون رو خدمت شما عزیزان مؤمن و ولایت مدار و همچنین گرامی می‌دارم یاد و خاطره سرداران رشید سپاه اسلام، شهید املاکی، شهید ناظری و همچنین شهید مایلی رو. و خیلی سخته که انسان بعد از گذشت چند دهه همراهی و دوستی با بعضی از عزیزان و بزرگان در رسای اونها و در باره اونها بخواد سخن بگه. امسال که ما دوتا شوک عجیب به جامعه نیروهای انقلابیمون وارد شد و در ابتدای سال که محمد ناظری رو از دست دادیم و شهادت ایشون ضربه شدیدی به ما بود، برای خود ایشون که رستگاری بود، و در هفته های اخیر هم که حاج احمد مایلی رو از دست دادیم، دو تن از بزرگان علم مبارزه و دو تن از شاخص‌ترین چهره هایی که بزرگان علم تاکتیک محسوب می شدن و ضربه‌ای که از شهادت این دو بزرگوار به ساختار آموزش نیروهای انقلاب و مقوله علم مبارزه در کشور خورد، این سخت جایگزین میشه و از دست دادن چنین انسان‌های بزرگی تأمین جایگزینش بسیار دشواره. اگر جوانان ما در فیلم‌های سینمایی غربی بازوان ستبر کماندوهای آمریکایی رو می‌بینن که زمین و زمان رو با آتش می‌کشن در بازی‌های کامپیوتریشون، در انیمیشن‌هاشون، اما واقعیت اون کماندویی که تربیت میشه اونیست که شما سال گذشته در ماجرای دستگیری کماندوهای نیروی دریایی آمریکا در نیروی دریایی در جنوب دیدید و چند نفر کماندوی آمریکایی که دستگیر شدن و جلوی دوربین‌ها گریه کردند و عذرخواهی کردند. البته پشت سر این قایق‌ها ناو هواپیمابر آمریکا توی منطقه بود با 70-80 فروند هواپیمای F-18 که هشدار دادن، تهدید کردن، خط و نشون کشیدن 40 دقیقه 50 دقیقه که آزاد کنید، رها کنید و الا ما چه کار می‌کنیم. اما اون نیروی عملیاتی که موفق شد این تهدید رو خونسا کنه و اینکه اینها 100 متر توی آبهای ما آمده بودن باهاشون برخورد صورت بگیره، این چیزی نبود جز عنایت حضرت حق و توانی که در قلب این افراد بود. این اصطلاحی که فرمودن قلب قوی، قلب قوی مملو از ایمانی است که یک انسانی داره، ریب و شکی توی قلبش نیست. تربیت این افراد به عهده بزرگانی مثل محمد ناظری و احمد مایلی بود. مطلبی که عرض می کنم یک مقداری برای شما به خصوص دوستان جوان کمتر شناخته شده است، اما اهمیت این جایگاه رو می رسونه. اول اینکه در سطح تکنیک، همین که بهش میگن تکنولوژی، دانش فنی شناخته شده است. بدونید خیلی ها میرن مهندسی میخونن، در علوم فنی و تکنیکی متخصص در حوزه‌های مختلف میشن، بسیار کار با ارزش و با عظمتیه و اجر بسیار عظیمی داره محصول کار انسان‌های فنی در تسهیل زندگی مردم. همین یک قلم، همین برقی که میبینید، روشنایی که ایجاد میکنه، نظام مهندسی، علم مکانیک، همین ساختاری که ایجاد شده، خب این خیلی ارزش داره. به این میگن سطح تکنیک و تکنیک و تکنولوژی. یک سطح بالاتر از این هست به اسم سطح تاکتیک و یک سطح بالاتر از اون هست به اسم سطح استراتژی. غالبا مردم سطح تکنیک رو لمس میکنن چون تو مشکلات زندگی باهاش سر و کار دارن، سطح تاکتیک و سطح استراتژی کمتر شناخته شده است. حالا به خصوص توی سالهای اخیر مردم سطح استراتژی و مباحث کلان رو هم کم و بیش آشنا هستن. اما کمتر این اطلاع وجود داره که بین سطح استراتژی با سطح تکنیک یه لایه‌ای وجود داره، دانش و علمی داره به نام علم تاکتیک. اصلی ترین مشکلات جامعه تو سطح تاکتیکه. یعنی در واقع حرفای استراتژیکی خوبی توسط مسئولان و رهبران زده میشه یا تو قانون میاد، اما اونی که این رو از اون لایه استراتژی میارش تبدیلش میکنه به اجراییات، اون سواد تاکتیکیه. سواد تاکتیک در جامعه ما، در اقتصاد، در فرهنگ، در سیاست، در اجتماع، در مدیریت بسیار ضعیفه. زمانی اهمیت محمد ناظری یا احمد مایلی شناخته میشه که بدانیم اینها عالم به علم تاکتیک بودن، یعنی میتونستن حرف جهاد و دفاع رو در چگونگی اجراش در تاکتیک بیارن. یعنی در واقع در فقه تاکتیکی اینا دو عالم مجتهد فقه تاکتیکی بودن که متاسفانه البته خودشون به رستگاری رسیدن، اونها که شهید هستن اندرب بهم یرزقونن، اما خلع این انسان ها بسیار بسیار عظیمه. شما جوانان عزیز ما میدانید که ما امروز کف خیابونای لنگرود یا شهرهای دیگمون ماشین ایرانی نداریم. این پژویی که هست فرانسویه، این پرایدی که هست که کره‌ایه، سمندی هم که دیدید یه تیکشو از فرانسه جمع کردیم، یه تیکشو از این ور اون ور. البته ما در حوزه تکنیک موشک بالستیک ساختیم، ما توانستیم موشک کروز بسازیم، تونستیم ماهواره به فضا بفرستیم، اما در حوزه تکنولوژی ضعف داشتیم. ولی در سطح تاکتیک چه چیزی باعث شد که توی سوریه 65 ماه بتوانیم به اراده الهی کاری کنیم که جامعه سوریه کاملا متلاشی نشه، از هم نپاشه؟ عراق رو چطوری وقتی تهدید تا پشت بغداد رسیده بود سواد تاکتیکیه مستشاران نظامی ما تونست اینو برسونه تا پشت موصل که امروز درگیری پشت شهر موصله؟ در یمن چطور بیش از 20 ماهه که این مردم دولت ندارن ولی دارن مقاومت میکنن، نه دولت دارن نه مجلس، اصلا حکومت وجود نداره اونجا؟ یا در لبنان و سوریه چه اتفاقی افتاد؟ یا در کشور خودمون بعضی از ساختارهای کلان چجوری جلو رفت؟ فهم تاکتیکی. یعنی بسیاری از نابسامانی‌های اجتماعی که می‌بینید، اون متخصصین اون حوزه‌ها اگر سواد تاکتیکی داشته باشن بالاتر از سواد تکنیکی و تکنولوژی، مشکلات جامعه مرتفع میشه. میگیم کسی توان مدیریتیش خوبه، منظورمون اینه که سواد تاکتیکیش خوبه. الحق و الانصاف، بدون تعارف یه ادعا میتونیم کنیم که پدر علم تاکتیک در دوران بعد از انقلاب شهید ناظری. یعنی من به عنوان کسی که بیش از 30 سال ایشون رو میشناختم در سطوح دانش مختلف استراتژی، در خیلی از جاهای توفیق شاگردی شهید ناظری رو داشتم، بسیاری از دستنوشته های اصلیش رو دست من الان، یعنی چیزایی که 25 سال پیش 27 سال پیش 30 سال پیش نوشته بود، نظراتی که داشت، چون خیلی هم اهل حوصله این قضایی نبود، خیلی خلاصه می نوشت. بسیاری از دیدگاه‌هایی که بعداً تو کتاب‌های دانش تاکتیک نظامی من نوشتم و الان تو دانشگاه‌های مختلف تدریس میشه، اونها ابتدای اون کتاب‌ها نوشتم که اینها تجاربی است که آقای ناظری سال 67، 68 و 69 حضوری اینها رو به من گفت یا بعضیشون رو ضبط کردیم، بعداً من اینها رو تبدیل کردم به متون تخصصی درس تاکتیک. از دوره‌ای که توی زیبا کنار 30 سال پیش دانش آبی خاکی و جنگ آب برد درس داده می شد، اون متون تخصصی پیاده خیلیاش مبتنی بر دیدگاه های شهید ناظری بود، تا خیلی از دانش های عملیات کوهستان، عملیات شهری، عملیات زمینی، جنگ مربوط به نهضت ها، تقریبا بیش از 30 کشور دنیا رهبران انقلابی و مبارزانشون توسط آقای ناظری تربیت شد دیگه. یعنی اگر شما موفقیت در حزب الله لبنان میبینید، عمده فرماندهان حزب الله لبنان تربیت شده آقای ناظری بودن. این رو از این جهت به جوانان عزیز عرض میکنم که عقبه علم مبارزه رو بشناسند. زمانی که ما نوجوان بودیم، چریکای فدایی یک سازوکار برجسته داشتن در علم مبارزه، علم مبارزه مارکسیسم. 5 تا علم مبارزه الان تو دنیا مطرحه دیگه: علم مبارزه مارکسیسم، علم مبارزه لیبرالیسم، علم مبارزه وهابیت، علم مبارزه صهیونیسم و علم مبارزه اسلام شیعی. علم مبارزه علمی است که انسان‌های انقلابی سعی می‌کنن از طریق اون جامعهشون رو نجات بدن. در دوره نوجوانی ما، چریکای فدایی متأثر از آنچه که یک کسی بود به نام چگوارا، حالا اسم درستش میشه چگوارا، ارنستو چگوارا، که کنار کاسترو می‌جنگید. این فراملیتی بود دیگه، کشور اصلیش آرژانتین بود، اومد توی مکزیک و جای دیگه بجنگه. با این حقوقدانه وکیل کاسترو آشنا شد، اومدن توی کشور کوبا جنگیدن، کوبا رو آزاد کردن، حکومتی رو انداختن که هنوز اون حکومت هستش. این اونجا شد وزیر، رها کرد، بلند شد رفت تو کشور بولیوی و جای دیگه بجنگه، اونجا کشته شد. جوانای اون موقع شخصیت این براشون الهام بخش بود، اینا علم مبارزه مارکسیسم رو میدونستن. 4 قدم اون طرفتر لنگرود در سیاه کل یک پاسگاه ژاندارمری بود. چریکای فدای خلق اومدن ادای جریان در واقع چپ مارکسیستی کوبا رو در بیارن. اونا از کوههای سیرا ماسترا سرازیر شدن تو جنگل، اومدن پایین به پاسگاه ها حمله کردن و شهر هاوانا رو گرفتن. یه مک کشور کوچیکیه دیگه، اندازه یکی از استانهای خیلی کوچیک ماست کشور کوبا. اینا هم قبل از انقلاب آمدن اینجا تو لاهیجان، رفتن توی سیاه کل، یه حمله کردن به یه پاسگاه ژاندارمری. 2-3 نفرشون حالا مجروح شدن، یه کسی داشتن به نام جزنی تیر خورد. آقا انقدر برای این کتاب می نوشتن، انقدر برای این تو مجله هاشون می نوشتن که ما چه کردیم، ما چریک فدایی بودیم، ما در دیوار راست بالا رفتیم. تقلیدی که از چگوارا کرده بودن زمینه ای شد که در سیاه کل عملیاتی انجام دادن، و این مهمترین افتخار سازمان چریکای فدایی بود اون موقع. یه جریان کمونیستی که مبانی فکریش غلط، الگوی مبارزش غلط، بعد فکر میکرد این کوبا، حالا ایرانی که 1/3 اروپا وسعت داره، میدونید هر کدوم از استانهای ما اندازه یک کشور اروپاییه، یعنی استان گیلان ما اندازه مثلا کشور سوئیس یا اندازه کشور اتریشه، مازندران ما، آذربایجان ما، همدان ما، خوزستان ما، سیستان بلوچستان ما که اندازه کشور بریتانیاست. 8-9 تا کشور اروپایی جا میشن تو سرزمین ما. حالا کسی فکر کنه اینجا یک کشور کوچیکی مثل کوباست بخواد بره حمله کنه به یک پادگانی، اونجا رو بگیره. حالا پادگان که نبود، پاسگاه ژاندارمری بود، 4 تا مأمور و سرباز اونجا بودن، اینا حمله کرده بودن اداهای اونجا رو در بیارن. در مورد این شبیخونی که زده بودن، 4 تا تیر زده بودن و خودشون هم مجروح شده بودن، فرار کرده بودن، چه کتاب‌ها که ننوشته بودن قبل از انقلاب، چه مجله‌هاشون بعد از انقلاب در مده این توانایی‌ها. دقیقاً در سال 1360 همین کارو تو مازندران دنبال کردن، یه گروه دیگه، یعنی سازمان منافقین، از کوههای بالای آمل مثل کوههای سیرا ماسترا توی کشور کوبا سرازیر شدن به سمت هاوانا. اینا هم سرازیر شدن به سمت شهر آمل. یه روز هم آمل رو گرفتن. خب مردم اونجا سنگرهای گسترده ایجاد کردن، توی 24 ساعت مردم همشون رو گرفتن، خلاصه نابودشون کردن. اون تجربه قبل از انقلاب سیاه کل و تجربه بعد از انقلاب آمل، دو تجربه بود که متأثر از علم مبارزه غربی ها دنبال شد، علم مبارزه مارکسیستا که حالا توی کوبا اجرا شده بود. اما علم مبارزه مبتنی بر نگاه اسلام در جهاد، فهمی که از جهاد در قرآن بود و فهمی که از حرکت امام حسین علیه السلام دریافت شده بود، این فهم چطور باید با دانش نظامی ترکیب میشد؟ این کار شهید ناظری و تعداد دیگه از دوستان و بزرگان بود که در عرصه اجرا کسی مثل احمد مایلی در بخشی از سازوکار هوابردش این تاکتیک ها رو اجرا میکرد. یه موقع های 25 سال پیش 30 سال پیش جلسات نقد و نظر و بررسی این دست موارد رو داشتیم، نقطه نظرات بسیار شاخصی رو این بزرگان ارائه میکردن. خب میدونید مهمترین چریکی که آمریکایی‌ها داشتن این حرفا رو میدونست اون چارلی بکویس بود که اومد توی تبس که بیاد بره تهران گروگان‌های آمریکایی و جاسوس‌های آمریکایی رو آزاد کنه، که توی تبس خدا اینا رو به شکست واداشت و 8 نفرشون کشته شدن، بقیه‌شون هم فرار کردن رفتن. اون سرهنگ آمریکایی بکویس. یه نفر انگلیسی‌ها داشتن فرانکیتسون که 9 تا کودتای موفق تو دنیا داشت، کشورهای مختلف رو طرحهای نظامی میداد، اونجا رو جمع جور میکردن. یک نفر فرانسوی‌ها داشتن خیلی شاخص بود، خب این چهره ویتنامی‌ها که میدونید کسی داشتن به نام جنرال جیاب، شکست داد فرانسه رو تو نبرد دی ام بی ام فو، بعد آمریکایی‌ها رو شکست داد. هر ملتی یک چهره تاکتیکی بزرگ داشته. ما در شمال و جنوب کشور دو چریک موفق داشتیم، رئیس علی دلواری در جنوب و چهره بزرگی به نام میرزا کوچک خان در شمال. اما دانش تاکتیکی اینو کی تئوریزه کرد که بشه تو دانشگاه ها درس داد، بومی کرد؟ این زحمتی بود که شهید ناظری کشید. تمام فلسطینی های موفق فرماندهانشون شاگردای ایشون بودن، تمام عراقی های موفق، تمام سوری های موفق، تمام لبنانی های موفق و ایزن بقیه. مثلا شما شنیدید در افغانستان روبروی شوروی و روبروی گروه های دیگه مجاهدین می ایستادن. احمد شاه مسعود به عنوان بزرگ افغانی ها که شهید شد، ایشون شاگرد آقای ناظری بود. من خودم اون موقعی که ایشون اینجا بود می دیدمش موقعی که اینجا کلاس می گذروند. خب میدونید این دست افراد که نمیان تیراندازی بهشون یاد بدید، اینا شیوه تدارک جنگ و طراحی جنگ و علم مبارزه رو یاد میگیرن. اگر امروز مفهومی به نام قاسم سلیمانی در عرصه سیاست بین المللی میدرخشه، به خاطر اینه که اینا یک دانشی رو فرا گرفتن سوای از اون تعهد و تقوایی که مبناست در این قضیه، که این دانش رو امثال آقای ناظری در آموزش بنیان گذاشتن. و میدونید این مبحثی که امام مسلمین در سالهای اخیر درخواست کردن، تحول در علوم انسانی و اینها رو میشنوی از رسانه ها میشنوی، اینا شهید شدن. اینا اهمیتشون در اینه که برخلاف این 70,000 استاد دانشگاهی که داریم که در رشته خودشون نتونستن علمشون رو بومی کنن، اینا علم بومی داشتن. شما میدونید قاسم سلیمانی هم شاگرد ناظری بود، یعنی سال 58-59 دوره‌های اولیه رو همون قبل از جنگ و ابتدای جنگ توی پادگان سعدآباد، پادگان امام علی تهران زیر نظر خود آقای ناظری گذروند. از این رو یک انسانی مثل حسن تهرانی مقدم میسته پای ماشین تراش موشک‌های رو می‌سازه تو کشور که امروز به پشتوانی اون موشکی که ساخته شده امام مسلمین تکیه و توکلش رو به خدا میده و پشت تریبون‌ها تو نماز جمعه دشمن رو تحقیر میکنه که اگر غلطی از شما سر بزنه تلاوی و ایفا با خاکستر میشه. در بخشای دیگه شهید مثلا احمدی روشن یا شهریاری یا علی محمدی و رضای نژاد و دیگران با دانشی که خدا بهشون داده بود تونستن انرژی هستی رو به اون عظمت برسونن که بردیم گذاشتیمش توی میز مذاکره. در دانش تاکتیکی بالاتر از سطح تکنیک، اگر امروز تو دنیا اصطلاحاً حرف مستشاری داریم، در یمن، در لبنان، در فلسطین، در سوریه، در عراق، در جاهای دیگه که یه ماش در دزد داعش روبروی نیروهای ما نیستن، کل فرماندهان ناتو از طریق ترکیه که عضو ناتو پشت قضیه اند. عمده انقلابیون دنیا که در جبهه حق امروز می‌جنگند دوستان جوان، این انقلابیون مستقیم یا غیر مستقیم شاگرد آقای ناظری بودند.
این انقلابیون اوناشون که عملیات ویژه آموزش دیدن، رهایی گروگان آموزش دیدن، جنگ شریکی آموزش دیدن، عملیات هوابرد آموزش دیدن، مستقیم یا غیر مستقیم شاگرد احمد مایلی هستند. پس اون کجا که یک روز چهره افسانه‌ای 50 سال پیش روی کره زمین ارنست چگوارا بود، اون شریکی بود که حالا یک کشوری آزاد کرده بود که نصف استان گیلان ماست. ولی امروز شریکای ایرانی، انقلابیون ایرانی، انسان‌های آزاده‌ای رو در دنیا ساماندهی می‌کنن، مدیریت می‌کنن که اونجا با تعهدات خودش انسان باید جلو بره. شما تصویر شهید اسکندری رو دیدید توی سوریه، ایشون سردار اسکندری رو می‌گیرن، سرش رو می‌برن، سرش رو که نیزه می‌کنن، عکسش رو می‌گیرن. هر کدوم از آقایون و خانمای جوان حاضر در جلسه تصور کنم که پدر اونها توی سوریه بوده، سرش اینجوری بریده شده جلو دوربین ها میاد یوتیوب گذاشته شده. و وقتی که عزاداری برای ابوعبدالله میگیم که خب کاش ما هم توی کربلا بودیم، هم پای شما بودیم، شهید میشدیم، امروز هم ما کربلایی داریم، امروز هم باز بزرگان میرن شهید میشن، سرشون بریده میشه به نوک نیزه میده. چطور میشه که انسانی حق بین میشه؟ این سوال که چطور اینا چشمشون حق رو میبینه ساده است دیگه. قرآن که مثلا تمام کرده ان تتقوا الله یجعلکم فرقانا، تقوا بورزید در شما جعل میکنیم فرقان، قرار میدیم فرقان بتونید فرق بزنید بین حق و باطل، باطل رو بزنید حق رو اقامه کنید. چشم حق بین اینجا در شما شکل میگیره. مسئله امروز بشر اینه که علم مبارزه از دستش در رفته. بشر امروز 8 میلیارد جمعیت روی کره زمین اسیر زندگی منحطی است که سبک زندگی آمریکایی براش رقم زده. خب شما میدونید اساس زندگی لیبرالیستی اقتصادشه. اساس اقتصاد در کپیتالیسم یا سرمایه گرایی تبیین مسئله پوله. هیچگاه در تاریخ بشر اندازه این 100 سال اخیر پول نقش برجسته نداشته. ممکنه تو داستان‌های 2500 سال پیش، 2000 سال پیش یونان و جایی دیگه بخونید که پول بوده، اما پول برای اولین بار توی تاریخ بشر اینقدر جایگاه ویژه‌ای داره. بشر امروز پول رو می‌ترسته. حرفشون اینه مانی از گاد، پول خداست. اقتصاد کپیتالیستی دو تا خدا داره. اول خدای بازار، میگن اقتصاد بازار آزاد. دو تا دست نامرئی داره این خدا. به قول خودشون میگن دست نامرئی بازار. آدم اسمیت گفته که دست نامرئی بازار تعادل ایجاد می‌کنه بین عرضه و تقاضا. زمینه در توزیع تو مالکیت درجه یک برای همه فراهم می‌کنه. هر کسی دلش بیشتر گرسه بیشتر دیگران رو چپاول می‌کنه. نگاه کنید فرهنگ جامعه خودمون رو. هر قدر از اسلام بیشتر فاصله گرفتیم، بیشتر به تفکر منحط لیبرالی نزدیک شدیم، سوداگری و شکاف طبقاتی بین فقیر و غنی و برخورداری مفرط و این چیزایی که چشمتون داره میبینه، هیچ کدوم اینا دوستان جوان رفتی به اسلام نداره. این موارد رو که میبینید حکم اسلام اینا نیست. اگر نابسامانی هایی میبینید نمار لیبرالیسم رفتی به اسلام نداره. اول تفکیک کنید که چه چیزی اسلام و چه چیزی اسلام نیست. بعد ما کارآمدی ها رو ببینیم میشه به پای اسلام گذاشت یا نه. حالا علم مبارزه لیبرالیسم، علم مبارزه که میگه آقا جامعه رو دست بگیر با نفسانیات، جامعه رو دست بگیر به روش غیر خشونت آمیز، روی نفسانیات جامعه سوار شو، به جای دموکراسی یعنی حاکمیت خرد جمعی و عقل جمعی، حاکمیت نفسانیات جمعی. سندش نگاه کنید مذاکرات و مناظره های انتخاباتی آمریکا رو. این بزرگترین دموکراسی دنیاست. یعنی یا فسق و فجوره، شوهر خانم کلینتون مدام داره مطرح میشه توی آنتن ها، یا فسق و فجور آقای ترامپ. هر کس بهتر داره توی پشت تریبون ها نفسانیات مردم رو به غلیان بیاره و بر این موج نفسانیات سوار بشه و رأی رو در آینده خواهد برد. یه علم سیاسی بهش میگن پرنوکراسی به جای دموکراسی، یعنی نفسانیات سالاری. خرد جمعی نیست، هواهای جمعیه، هواهای نفسانی جمعی. از این رو علم مبارزه لیبرالیسم علم منحطیست که شیوه حیات جامعه رو میگه اینگونه مبارزه کن، برو به سمت برخورداری بی‌حساب و کتاب، اصالت فایده، فایده گرایی، مگه ضرر داره کسی بر دنبال فایده گرایی؟ اسلام هم که تعریف کرده توی فقه میگیم لا ضرر و لا ضرار. اما بالاتر از منفعت و فایده توی قرآن میشه فلا و بالاتر از ضرر توی قرآن میشه خسارت. گاهی اوقات ما منفعت میبریم ولی این منفعت پشتش خسارته. الا الانسان لفی خسر. اینی که میگن نمیدونم این کار مشکل ایجاد بشه بیمه خسارت رو جبران میکنه، خسارت بیشتر اخرویه. چه بیمه میتونه خسارت رو جبران کنه؟ یزید، شم، ابن زیاد، حرمله، ابن سعد، اینا حسب ظاهر سود بردن، حسب ظاهر فایده بردن، منفعت بردن. امام حسین و خانوادش و یارانش حسب ظاهر ضرر کردن، اما امام حسین، خانوادش و یارانش به فلاح رسیدن و یزید و اعوان و انصارش به خسارت. در اندیشه اسلامی ما پس از منفعت و ضرر مترسلی ببینیم فلاح و خسارت به من میخوره یا نه. جامعه امروز در سبک زندگی خودش نگاه میکنه به فایده و ضرر ولی نمیدونه خیلی از این فایده هایی که میبره تو رشوه خواری، توی پیشهای نجومی، توی زن و منفا، توی ارتشا، توی رابطه بازی، نمیدونه پشت این فایده ها و منفعت ها خسارته. ولی عرض دارم ان الانسان لفی خسر. انسان پسین که میشه میره مزدش رو بگیره در عصر در آخرت دچار زیان و خسارت. این علم مبارزه لیبرالیسم، دنیاگرایی هدونیسم، اصالت لذت اندیویژوالیسم، تفرق فردگرایی، اصالت منفعت بیشتر با بهره‌گیری جدی و بی‌حساب و کتاب است. جمله رو یک ماه پیش فرمود خیلی حیرت انگیز بود در دیوار فرماندهان سپاه. فرمود مردم و مسئولین اگر تلاش کنن اقتصاد مقاومت رو پیاده کنن، سروری و آقایی دلار رو به در واقع بشکنن، سروری و آقایی دلار خودشون رو نجات دادن، الگو شدن برای ملت‌های دیگه. امروز بشر یه قلو زنجیر بیشتر نداره، اقتصاد دلار مبنا. این مال علم مبارزه قرن قرده میخوان با کسی مبارزه کنن، با چی مبارزه میکنن باش؟ با پولشون. پارسا تابستون بین دلار آمریکا با یوان چین جنگ میشد، نشونه اسمش جنگ ارزیه، یه جنگ مدل جدیدیه به نام جنگ پولها، جنگ ارز. پارسال بیش از 40% اقتصاد چین توی 45 روز نابود شد. جنگی که یه گله تو شلیک نشد ولی بین یوان و دلار جنگی شد بسیار حیرت انگیز. حتما دوستان جوان اولین فرصتی که دسترسی داشتن به اینترنت به فارسی جنگ ارزی چین و آمریکا و بعدم به انگلیسی کارنسی واز، این رو یه جستجو کنید ببینید چه خبره. این اون جنگ جدیدی که تو نسل شما تیر و ترکش و توپ و تانک نیست، داعش و النصره و آمریکا و اینها رو کسانی هستن رو برشون بیستن. بشر باید از این نجات پیدا کنه که فرمود اگر مردم و مسئولان اقتصاد مقاومتی رو پیاده کنن و آوایی و سروری دلار رو در اقتصاد خودشون بشکنند، یه روز امام همین جمله رو سال 60 فرمود دیگه، حصر آبادان شکست شد، محاصر آبادان برید بشکنید، چون تازه شد فرموده کل قوا بعد از بنی صدر اولین حکم نظامی شد. ولی همون جمله شکستن حصر آبادان رو بذارید اینجا، آقا آوایی و سروری دلار شکسته بشه، منظور چی بود؟ آمریکا با وجودی که اقتصادش بدترین وضعیت رو داره، امروز شرایط داره. پولشون مبنای اقتصاد جهانی میتونه کشور عظیم چین رو توی 45% اقتصادش نابود کنه. ببینید سخنان آقای لی نخست وزیر چین رو که 6 ماه بعد از این جنگ در اسفند پارسال به کنگره خلق چین گزارش داد که چه بلایی سرشون توی این جنگ اومد. اونو ببینید. در 1390 یک جنگ ارزی علیه ایران شروع شد، یک روز 24 ساعت ما میدونستیم فاجعه شده، نمیدونستیم که یک و کمش چیه. 1392 دو سال بعدش طراح این جنگ یعنی جنگ ریکارد که نویسنده اون کتاب معروف جنگ ارزیه، جنگ پول هاست، اینو در اندیشکده کارنگی داره توضیح میده برای مسئولین آمریکایی و اندیشمندان اون اندیشکده. فیلمش تابستون امسال اومده بیرون، یعنی 3 سال بعد این اومده بیرون، فیلمش زیرنویس شده، اینو مجموعه اندیشکده ما زیرنویس کرده توی بخش اصلیش توی فضای سایبر هست. یه جستجو کنن دوستان جوان، جیمز ریکاردز جنگ ارضی ایران، توضیح میده برای مسئولین آمریکایی، میگه ما یک روز 40% ارزش ریال رو نابود کردیم، یعنی با ساختار تعامل دلار با مناسباتی که ایجاد کردیم یک روز 40% ارزش ریال رو نابود کردیم. یعنی اگه شما تا قبلش 1,000,000 تومان حقوق میگرفتید، 1,000,000 تومان تون 1,000,000 تومان میارزید، از فرداش 1,000,000 تومان شما 600,000 تومان میارزید. این سطح ترازی از مفهومی است که یه روز بحران فرمونده ربا. حالا یه بار ربا یه اینه که شما با یه کسی تعامل دارید، یه چیزی بهش میدید، یه چیزی مضاعف میگیرید تو رژیمتون، یه رباخواری فردی بود، بزرگخواری فردی، امروز رباخواری جهانی که خدا فرمونده یمحق الله ربا، به محاق میبره ربا. امروز رباخواری جهانی این کارو میکنه. گزارش امروز توی ماشین میامدم بعد از نماز را افتادیم زور، اسمسی آمد که امروز علامه جوادی آملی جلسه درس خارج فقهشون بوده، به مسئله ربا که رسیده ایشون بغض کرده و سر جلسه درس گریه کرده. این خبر رو اطمینان آقایون دیدن امروز. در مورد نابسامانی های وضعیت سیستم بانکی کشور و ربای مستقر در این بانک ها، ما در 3 لایه هم دچار کشیم. لایه تاکتیکی همین بانک‌های خودمون و سیستم رقابی که دیگه همه مراجع دارن فریاد میزنن. لایه دوم سطح دولت‌ها و حکومت‌های مثل دولت و حکومت خودمون. و لایه سوم حکومت جهانی نظام دیکتاتوری آمریکا که روال جهانی رو تحمیل می‌کنه. رسماً ریکارد نیست داره مسئولش توضیح میده یک روز 40% ارزش ریال ایران رو نابود کرده. یعنی چی؟ یعنی تمام ثروت ملی ایران یک روز نابود شد. یعنی تمام دارایی دولت یک روز 40% از بین رفت. تمام دارایی شما هر چی می‌ارزیده 40% در یک روز نابود شد. این سیستم به محاق بردن قدرت یه ملت دیگه. خدا این رو جنگی با خودش تلقی می‌کنه. کسی که اینجوری دیگران رو زمین بزنه. امام یه روزی سال 63 فرمود اگر در بانک ما ربا بماند جمهوری ما اسلامی نیست. و امروز بعد از 30 خورده سال از این مسئله مرجعیت شیعه توی قم وقتی این رو فریاد میزنه بغض میکنه و بغضش میتره که گریه میکنه، خبرش تو خبرگزاری امروز میپیچه. بعد وقتی میگه که آقا این که رودخونه ها خشک شده بابت اینه که مردم زکات نمیپردازیم، این بیت 5 باری که فرمود اقام صلات و زکات، زکات و صلات با هم اهمیت داره. میگیم آقا این که دیدید رودخونه ها خشک شده، مشکلات عجیبی جامعه ما رو گرفته، ازدواج جوان رفته بالا، زندگی مردم بی‌برکت شده، بخشش برمیگرده به ساختار رقابتی مناسبات و معیشت و مالی مردم. میاد توی شبکه‌های اجتماعی می‌نویسن کشف جدید فلانی، این کشف جدید ما نیست، این آیه قرآن، مشکل با قرآن دارید، نمیخواد استهزا کنید. اونجا به شما فرمونده استهزا میکردن انبیا رو، خدا استهزاشون میکرد. حالا شما مسخره کنید، اما حق بین شدن و حق بین بودن، املاکی و ناظری و مایلی شدن، حریت و آزادگی داشتن، یکی از مصادر اصلش اینه که انسان ملاقات اون چیزی که توی گلوی خودش میریزه، توی شکم خودش میریزه باشه. امام حسین نقل دیگه فرمود بگیرید چرا شمشیری که جدم رسول الله دست شما داد از اسلام دفاع کنید و روی من گرفتید؟ چون مال حرام بیت المال زیر پوستتونه. اینه که دوست عزیز جوان، یک درس اگر از محمد ناظری و احمد مایلی و شهدایی که در اینجا تصاویر اون بزرگان هست و همه کسایی که میشناسید، اصلا از تنگیمه و مسئولی بگید، یک درس تو زندگیتون داشته باشید، اونم مراقب باشید که معیشتتون آلوده به حرام و حلال نشه، شما بردید. این علم مبارزه مارکسیست لیبرالیسم، علم مبارزه ای که روش مبارزش با دورباز، روش مبارزش با مناسبات پوله. مشکل پول کجاست؟ اینو خیلی توضیح دادم تو دانشگاه ها برای دانشجو هر روز در دانشگاه مختلف. باز تکرار اینقدر تکرار میکنم چون فرمونه که آقایی سرمایه دلار بشکنید دیگه، اینو باید بشکنید. ساده این حرف اینه دوست جوان، ببینید این کاغذ که ارزشی نداره. یه روزی کسی بود به نام زکریا رازی. تاریخ بشر مشهور از اینه که بشر میخواست فلز قرمز یعنی مس رو بکنه طلا. این شیران بود اینقدر آزمایش کرد چشمشو گذاشت این قضیه را کشت در پیش چشم بزشت چشمشو درمان کرد ازش سکه طلا گرفت گفت این شیمیاگری هستیه. بشر آرزوش بود در یونان، در چین، در هند، در مصر، در ایران آرزوش بود مصر رو بکنه طلا. اما بشر امروز کاغذ بی‌ارزش رو کرده پول، به این کاغذ می‌ارزه شعبده بازی کرده. جمله امام چیه؟ ما امام رو نه به عنوان رهبر انقلاب، امام رو به عنوان یک فقیه، به عنوان یک عالم به دین جملهش رو نگاه کنید. فرموده اونجا در اون موضوع سال 63 فرموده پول نباید کار کند. خب امروز میدید پول کار میکنید. فرموده پول نباید کار، این یک حکم حکومتیه، یک حکم فقهی جمعون. چرا پول نباید کار کند؟ مثال بزنید اندازه یه دونه قند کوچیک طلای له شده داشته باشید. این طلا رو ذوبش کنیم، بریزیمش توی قالبی، یه سکه ازش در بیاریم. الان سکه 1,000,000 تومنه، 1,100,000 تومنه. این الان واحد خرید و فروشه. این الان پوله. یه سکه طلا می‌ارزه، ذخیره ارزشه. باشه 1,000,000 تومن کالا می‌دیم. این رو اگه خواستیم خرید و فروش کنیم، باید لهش کنیم. می‌ذاریمش با چکش می‌زنیم، لهش می‌کنیم. میشه یه دونه مثلا اندازه یه دونه نخود، اندازه یه دونه لوبیا درشت له میشه. ولی هنوز میارزه دیگه، چون ذخیره ارزش این فلز گرانبهاست، میارزه، یه چیزی هست. حالا ذوبش میکنیم، باهاش یک حلقه زمانه درست میکنیم. این حلقه طلای زمانه فروش میره، مثلا 1,000,000 تومن قیمت طلاشه. اون کار ظرافتکاری و صنعتی هم که روش انجام شده و هنری، اونم 500,000 تومن میسازن یک حلقه 1,500,000 تومن. حالا من خیلی قیمت این چیزا رو ندارم، دوستان نگران باشید، تا خودتون خریدید 1,500,000 تومن. اینجا که میتونه خرید و فروش بشه، یعنی در واقع این حلقه طلا حالا دیگه کالاست از دید امام، کالاست دیگه، کالای طلاست، خرید و فروش بشه، اشکالی نداره. اما اگه خواست دوباره مبنای ارزیدن قرار بگیره دوباره باید ذوبش کنید، از کالا خارجش کنید، تبدیلش کنید به سکه. سکه شد دیگه پوله، نباید خرید و فروش بشه، فقط باید معیار بشه. یعنی چی نباید خرید و فروش بشه؟ متر رو اینجا نصب میکنی 2 متر، همه آقایون میان اینجا خودشون رو با این متر اندازه میگیرن. متر دخالت نمیکنه در قدر شما، متر یه واحد اندازه گیریه. اون سکه باید واحد اندازه‌گیری باشه، نباید خودش خرید و فروش بشه که دخالت کنه. حالا اینجا یک متر داریم، بغلش یک اینچ بذاریم، هر یک اینچ به اصطلاح 2.5 سانتی‌متر دیگه. حالا تصور کنید این اینچه و سانتی‌متر از فردا شروع کنن همدیگر رو قد بگیرن، کم و زیاد بشن، دخالت کنن، خودشون اندازه بگیرن. چقدر مسخره است از دید شما؟ این که الان پولا با هم دیگه کار میکنن، خرید و فروش میشن، اینقدر مسخره است. این کاری که یهود گذاشته سفره بشر. خب اونی که دیدید سکه طلای بود، ذخیره ارزش بود. ببینید پول باید ذخیره ارزش باشه مثل طلای و کار نکنه. پول امروز چجوریه؟ این کاغذه. این کاغذ رو میدن توی دستگاه، از اون بعد یک دلار میاد بیرون، یه ترابل چک 100,000 تومانی میاد بیرون، درسته؟ اینو الان لهش میکنید، مثل اون که آتیش زدیم آب شد سکه درست کردیم، این الان فندک میگیریم زیرش، وقتی میسوزه ذخیره ارزشه، چیزی ترش میمونه. این پولی که شما میبینید قرار بوده رسیده طلایی باشه که تو گاه صندوق بانک مرکزی هر کشوری، خزانه داری هر کشوری میگن آقا این 100,000 تومان ترابل چک، یعنی 100,000 تومان طلا اونجا هست، رسیدش دست شما، برو بده این مغازه ها معتبره. رسید 42 سال پیش بعد از بیماری در ترومبوز آمریکایی‌ها گفتن بابا مگه دلار الان تو دنیا معتبر نیست؟ کی گفته باید طلا پشتی باشه؟ طلا رو فروختن دلار بدون پشتوانه. اروپایی‌ها تو فرانسه گفتن ما چرا این کارو نکنیم؟ اونا هم فرانسه که بدون پشتوانه، آلمانی‌ها هم مارک بدون پشتوانه، انگلیسی‌ها پوند بدون پشتوانه، ایرانی‌ها ریال بدون پشتوانه، چینی‌ها یوان بدون پشتوانه، ژاپنی‌ها ین بدون پشتوانه، همه شروع کردن پول بدون پشتوانه چاپ کردن. می‌دونید چیکار کردن؟ اقتصاد جهان الان 60 تریلیون دلار بدهی داره. یک سومش یعنی 20 تریلیون دلارش مال آمریکاست. معنی آیه یمحق الله الربا یعنی وقتی شروع کردی بشر رباکاری فکر می‌کنی ثروتت داره گسترش پیدا می‌کنه زیاد میشه، من به مخاب میبرمش. تازه دانشمنداشون فهمیدن خلق پول یعنی خلق بدهی. این کلمه خلق رو تو بانک مرکزی ها به کار میبرن، اسکناس رو چاپ کنن میگن خلق پول میکنی، این مقدار امسال خلق پول میکنی، تصویر میکنن تو مجلس ها. شده پروفسور کورتن در کتاب سرمایه‌داری فردا میگه بشر خلق پول یعنی خلق بدهی نه خلق ثروت. ممکنه شما فکر کنید چی جالبه ها، یه دستگاه چاپی هست تو تلویزیون نشون میده کاغذ رو میدن از این طرف میره از اون بر دلار میاد بیرون، همینجوری داره ثروت تولید میشه. کورتن میگه نه اینطوری نیست، وقتی شروع کردی اسکناس چاپ کردن داری بدهی به جامعه تولید میکنی و این بدهی دو سال دیگه، پنج سال دیگه، ده سال دیگه میپاشه تو دنیا. البته خودش به مدعی زودتر اتفاق میفته. حالا ما چون خوشباور تو کشور ما کمه دیگه، همه قبول ندارن، میگن اقتصاد اروپا خوبه، اقتصاد آمریکا خوبه، ژاپن و چین خوبه، ما بدبختیم که بدبختی داریم، ما بدبختیم که چادر سر زمانه، ما بدبختیم که کمک فلسطین و لبنان میکنیم، ما بدبختیم که تصویب راه ابا عبدالله و امام حسین و پدرشون حضرت امیر بکنیم که شیعه حضرت امیر هستیم، ما بدبختیم که دنبال مهدویتیم. همه دنیا اقتصادشون گل و بلبله. حالا بذارید اینجوری فکر کنم بعضی بدهی ما هم همینه، ما هم اینه همه کشورهای دیگه دنیا اسکناس چاپ میکنیم. قانون اساسات 51 بانک مرکزی میگه یک تومه یک ریالی چاپ در واقع سکه یک ریالی ضرب میشد، سکه یک ریالی که ضرب میشده اینقدر سمم یا هزارم اونس طلا بر پشتش باشه. اگر به میزان نقدینگی که الان دست جامعه هست و اسکناسی که الان چاپ شده دست مردم هست در طول همه این سالها قرار بود ما الان طلا در بانک مرکزیمون میداشتیم، نه چند میلیون تن، صدها میلیون تن ما باید طلا میداشتیم. کاغذمون و پشتوانه رو تمام دنیا دارن چاپ میکنن میدن دست مردم. خدا رحمت کنه راضی رو میخواست یه چیز واقعی یعنی نصف رو بکنه طلا. امروز کاغذ رو میکنیم کلام. این ادم مبارد وقتی تن در دادی به این دلاری که مبناس آقایی داره سروری داره معیاره، وقتی به این تن در دادی یک روز فکیده رو میکشه پایی 40% ارزش ریال نابود میشه. 45 روز اقتصاد عظیم چین رو مبنا قرار میده باهاش میجنگه، 40% اقتصاد چین میاد پایین. خیلی جمله حیرت انگیزیه. آقایی و سروری دلار رو بشکنید. این علم مبارزه اصلا دست گرفتن نداره. این علم مبارزه جاییه که مرجع تقلید، مفسر قرآن، فیلسوف و حکیمی وقتی دیگه از دست داد زده که آقا این اشکال داره حرام گوش نمی کنند، نماینده مجلس بلند میشه تو مجلس میگه که با احترام به فلان عالم شیعه اگر اینجوری در بانک رو ببندید، آقا تو توی مجلس باید قانون تصویب میکردی، مشکل حل میکردی. روزی که اول مجلس قبلی بود در 25/3/1391 رئیس مجلس و هیئت رئیس رفتن دیدار همین عالم شیعه، اونجا فرمود 80% مردم زندگیشون از راه وام و ربا داره میگذره. برید که فکر تو مجلس داره این قضیه کنید. 5 سال گذشته کسی کاری نکرده و امروز وقتی سر کلاس درسی بغضش میتره که گریه میکنه، خب بیدید داره چه اتفاقی میفته؟ فردا خدا ما میگه امام نگفت سال 63 چرا؟ در 1790 در دیدار خبرگان رهبری مقام معظم رهبری نفرمود که سیستم بانکداری بدون روایی و محل اشکاله چرا؟ نه فقط برید کارساز نمیشید که برید مدلش تولید کنید. چرا؟ وقتی فقها شروع کردن این بزرگان نگفتن اشکال داره. چرا؟ شدیدی دو نشدید؟ شدیدی. چرا کار نکردید؟ چی داره بگید؟ بگید موندیم تا شرایط پسا برجام رقم بخور خارجی ها بیان مشکل ما رو حل کنن. آقا این مشکل اگه میدونستن حل کنن خودشون مشکلشون حل میکردن. اقتصاد خودشون پاشیده، سیاست خودشون دچار مشکل، مناسبات اجتماعی خودشون زیر سواله. اون روشی که داره روش منحطی. معنی جهاد کبیر در قرآن چیه؟ میگه تبعیت از کفار نکن. به کی میگه؟ به پیامبر میفرماد. اگر پیامبر مأمور به این شده که تبعیت از قواعد کفار برای حیات اجتماعی نکنه، خب اینکه در سطح زندگی ما ها که پیرو به اون پیامبری به نحو اولا مؤثره. آقا چرا من باید تبعیت کنم از قواعد کفار؟ اون قواعدش در اقتصاد و فرهنگ و سیاست منحطه. من باید از قواعد او تبعیت کنم؟ میفهمد که اگر تبعیت نکردی، جهد کردی، جهاد کبیر، مجاهد کبیر، جوان عزیز انقلابی. امروز شکستن هیمنه اقتصاد دلارهای جهان مبتنی به این قوارده پول بدون پشتوانه چاپ میکنم. این پوله معیار و مبناس. هر وقت میخوان کم و زیادش میکنم. دو بار 93 هشدار داد به مسئولین که از تلویزیون شنیدید. فرمود مهاتیر محمد آمد ایدن من، نخست وزیر سابق مالزی، ماجرای شوک مالی 1997 جنوب شرق آسیا که در اون 24 ساعت کشور 220 میلیونی اندونزی کلن پاشید و رئیس جمهورش سوهارتو ثابت شد. کشور کنه جنوبی دچار مشکل شد. 100 میلیارد دلار بانک جهانی کمکش کرد. مردم همه طلاهای اونهاشون رو بردن دادن. مالزی با بدبختی از اون وضعیت نجات پیدا کرد. ایشون فرمود که آمد دیدن من، گفتم چی شد؟ گفت یه جمله فقط میخوام بهتون بگم. ما یک شب تا صبح با کاری که این جورج سوروس و سیستم بانکی آمریکایی کردن، یک شب تا صبح بدبخت شدیم. به ایشون فرمود مراقب باشید، این بازی داره علیه مملکت ما اجرا میشه. بعدن کتاب جنگ ارضی ترجمه شد، دیدیم وا مصیبت. ریکارد اونجا میگه ما نشستیم جنگ تمرین کردیم چطور اقتصاد چین، روسیه و ایران رو از طریق پولشون نابود کنیم. از طریق پولشون. این جنگ دیگه جنگ اتمی و جنگ توپ و تانک و ناو اینا نیست. این جنگ جنگ پوله. مدل مبارزه لیبرالیست که دیگه بلافاصله بعد از نگرانی های ایشون جلسات تخصصی گذاشتیم. جوانان استراتژیستی که تو این زمین ها تربیت میشن رو ساماندهی کردیم. کل مطالبی که ریکاردز و دیگران گفته بودن رو بررسی کردیم. خب ترجمه های جدید رو برای اون کار دیدیم. چینی ها برای این قضیه 6 جلد کتاب نوشته بودن. ببینیم اونا چی کار میکنن که غافلگیر شدن، ضربه رو خوردن، روسا دارن تلاشی میکنن. تیمای عملیاتی برای قضیه تشکیل دادیم چون بالاخره نیروی انقلابی میخواد. اونایی که نشستن تو بانک مرکزی ها منتظرن که FATF رقم بخوره و نمیدونم وزارت خزانه داری آمریکا بیاد پشت اونا رو بخارونه، تا ببینید که کس نبارد پشت من جز ناخن انگشت من. خود نیروی انقلابی باید سرشو میگرفت بالا وقتی امامش فریاد زده که آقا اون بلایی که سر مالزی و جای دیگه و جای دیگه آمد سر اینجا نیاد. که بعد دیدیم چی شد توی چین، چی شده سر اقتصاد خودمون. این مبارزه ای که میگه زندگی دنیا رو بچسب، لذت، اصالت لذت. از این گذشت این مبارزه مارکسیست، خشونت و اوریان و علمی دست اصله. این هم که دورش تمام شده. علم مبارزه سهیونیز هر دو رو داره، هم تزویر لیبرال ها رو داره، هم خشونت مارکسیست ها رو داره. این علم مبارزه سهیون بدیدید کاریس سهیونیستان رو داره. علم مبارزه چهارون علم مبارزه وهابیته. از ابن تیمیه چند صد سال پیش که وقتی برداشت یک تلقی متقابلی از آلات جهاد شهادت ارائه کرد، زمینه رو ایجاد کرده که امروز سر میبرند. همون کاری که کربلا انجام دادن سر امام حسین رو بریدن رو که نیزه کردن، امروز هم دارن همون جنایت رو مانده کرد. علم مبارزه ای که آمده تا اسلام رو بدنام کنه. اما پنجمین علم مبارزه، علم مبارزه مبتنی بر جهاد اسلامیه. این علم مبارزه تئوریسین تاکتیکیش محمد ناظری بود. از ارشدترین فرماندهان سپاه تا رهبران جنبش های انقلابی در سراسر جهان، اینایشون که وابسته به تفکر اسلام الهی اسلام انقلابی هستند، اینا عمدتاً شاگردان محمد ناظری هست. یعنی هر قدر که ملت یمن، ملت سوریه، ملت عراق، ملت لبنان، ملت فلسطین، هر ملت دیگه ای بیسته جلوی کفار جامعه خودشو نجات بده، ثواب این بخش عمدش به نام محمد ناظری نوشته میشه، به نام احمد مایدی نوشته میشه. انسان‌های رشید با قلب قوی، اعتقادات راسخ، عدم دنیاگرایی، با عرض رایج اینو بازنشسته بودن. دیگه شما انتظار داشته باشید این چیزی که توی تلویزیون می‌بینید، محمد ناظری تو باره 60 خورده سال دوباره همپای جوانا زندگی عملیات ویژه و کماندوی داشته باشه، اینکه شما ببینید احمد مایدی توی سنه مثلا بالا هنوز سقوط آزاد کنه. خب میدونید این چی سقوط آزاد داره؟ 350 کیلومتر در ساعت سرعت آدم وقتی سقوط میکنه از هواپیما، با 350 کیلومتر در ساعت سرعت حالا شما چتر دو بکشی، اون شوکی که به بدن وارد میشه، یک دفعه تمام این بدن یک دفعه تو آسمون میریزه، تمام ستون فقرات انسان، تمام اسکلت بندی انسان جوان به جای شوک میشه. حالا آدمی که بالای 60 سال سن داره چرا این همچون کار میکردن؟ حب دنیا داشتن. یه سردار میاد جلو اسمشون، یه شهید میاد جلو اسمشون، یه فراست اینجوری نباشه دوست عزیز جوان ها. اینها معلم حریت و آزادی بودن، سواد علمیشون توی زمینه ها مناسب، نظر کارشناسیشون بالا، تواضعشون هم جدی. آخرین بار که احمد رو دیدم بهار امسال یادواره شهدا بود، زنگ زده بود من رفتم اونجا سخنان برنامه بودم، گفتم دوباره بعد میگردم سیستان بلوچستان، بهش گفتم مراقب باشی ها، حالا بچه میبینم سوریه باید بگیم بذارم مراقب خودتون باش، بعدش کرده بودم خدافزی کنم، به من گفتش که بابا در باب شهادت از یه طرفی باز میشه که نباید به برو مدرفتی که در باب شهادت از هر طرف باز شد، حالا سوریه باز شد خوب، تو سیستان بلوچستان باز شد خوب. تنگه دیگه دنیا، دنیا بمونه برای دنیاگراها، برای صاحبان فیشای نجومی، برای صاحبان تراسای اینچنینی. خب چطور میشه؟ حقبین بود فرمولش اینه. من همیشه اینو توی محضر شهدا یادآوری کردم، اینقدر هم تکرار میکنم تا این مسئله به مسئله جوانان ما تبدیل بشه. جوان عزیز، انسان یه هنر تو قرآن بیشتر نداره، اصلا انسان خلق شده برای همین یه دونه هنر، هنر خودفروشی. انسان رو خدا خلق کرده که انسان خودش رو بفروشه. اقتصاد لیبرالی خرید محور، انسان میخواد همه چیز رو بخره برای خودش تکاسل ثروت کنه. انسان قرآنی خودش رو میفروشه. سه نوع خودفروشی داریم. فروش اول فروش خود به خود. انسان های خودپسند، خودراضی خودشون رو به خودشون میفروشن. هنرشون که خودشون رو به خودشون میفروشن. آیت و نمادش گل نرگسه. نرگس به تعبیر غربی ها ناراستیست، به تعبیر عرب ها نرجس، نگاه میکنه توی آب، خودش رو میبینه توی آب، عاشق خودش میشه، نمیتونه به خودش برسه. میگن در وصف عدد رسیدن خودش به خودش عشق میرسه. خودپسندی و خودخواهی، خود رو به خود فروختن، درد بزرگ دوست جوان. مراقب باشید تو جوانی بیماری گریبانتون رو نگیره. اما گروه دوم، گروه دوم کسایی هستند که خودشون رو به دیگران میفروشن اما به ثمن بخس. قرآن میفرماید مفت، ثمن بخس یعنی ما به ازای هیچ. اینا که خودشون رو به دیگران میفروشن، این گروه دوم پنج تیره. تیره اول کسیه که زور بازش رو میفروشه، ورزشکار، کارگر، این کارگری که آجر رو میندازه سه تا ساخت اون بالاتر، نیروی کارش رو میخرن دیگه، بهش پول میدن. یه کسی که 90 دقیقه تو زمین فوتبال میدوه یا یه وزنه داره بالای سرش، ولی کسی که اینطوری نتونه کنه که کسی بهش پول نمیده. انسان ها خودشون رو میفروشن بابت این کار. حالا اون که کارگری شرافتمندانه است، ولی زور نون زور بازش رو میخوره. طیف دوم اینها کسانی هستند که حنجره خوبی دارن، خواننده‌ام، قاری‌ام، مداح‌ام، سخنران‌ام، صدای خوبی دارن، مجری‌ام، اینا نون استباشون رو میخورن، نون انگرشون رو میخورن. به تعبیر قرآن انگرال اسواد یعنی صدای اولاخ که خیلی صدای زمخت و درکه است، صدای برشت این چطور که نمیدن. شما خوش میکنید به صدای خواننده موسیقی که صداش لطافت و زیبایی داره دیگه. پس بعضی انسان ها خودشون رو عرضه میکنن به دیگران از طریق صداشون. یک گروه سوم دانشمندن، دانشمندا با محصولات ذهنشون خودشون میفروشن، نظریه و مطلب و مقاله و کتابی که ارزش علمی نداشته باشه که شما نمیخونید. اون دانشمندا خودشون میفروشه از راه علمش به دیگری. یه گروهی هستن غذاهای بدنشون رو میفروشن، مثلا میگن کلیه میفروشن، خون میفروشن، محتاجن، نیازمندن. یه طیف پنجمی دارن خیلی فاسدن، همینا که معروف شدن به خودفروش، مردان و زنان بدکاره که خودشونو به ثمن بحث مفت به فسق و فجور و نفسانیات و هوسهای دیگران میفروشن. این شد پنج طیف کسانی که خودشونو به دیگران میفروشن. مفت ارزش خودشون رو نمیدونن، نمیدونه این زور و بازو رو خدا برای چی بهش داد، نمیدونه این صدا و انگار رو خدا برای چی بهش داد، نمیدونه این مغز و فکر و ذهن رو برای چی بهش داد، نمیدونه اون زیبایی و جمال رو برای چی بهش داد. این طیف دومه، خودشون رو به دیگری میفروشن اما به ثمن بحث. اما طیف سوم کسانی هم که خودشون رو به خدا میفروشن. آیه 111 سوره توبه: ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه، که خدا مشتری مال و نفس مؤمنش. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. خدا مشتری است. پس خرید و فروش مطرح شد. خدا مشتری چیه؟ مشتری چیه؟ مال و نفس. نفرموده از مردم میخره، نفرموده ان الله اشترى من الناس از مردم میخره، فرموده ان الله اشترى من المؤمنین، خدا از مؤمن میخره. مال و نفس مؤمن رو میخره، ما به ازاش چی میده؟ به ان لهم الجنه، که چه بکشید چه کشته بشید، وعدا علیه حقا فی التوراه و الانجیل و القرآن، وعده حقی است که توی تورات و انجیل و قرآن آمده. بعد میپرسه که چیزی که به عهد و به وعده‌ای که داده بهتر از خدا عمل کنه؟ هیچ کس. لذا میفرماد فاستبشروا ببیع بکن، بشارت باید بر شما با این بیع، با این فروش خودتون به مال و نفستون به خدا. جوان عزیز، وقتی اسم یک شهید میاد، هر شهیدی، اسم شهید مثل ناظری، تصویر شهید املاکی، هر بزرگ دیگری، شهید مایری، اینا مال و نفسشون رو به خدا فروختن. فسب شروع به بیع کن، خدا بهشون میگه بشارت باد با این بیعی که کردید. دنیا رو بذار برای همین دنیاگرا، بذار پرشه های میلیاردی سوار بشن، بذار کاخ ها رو بسازن، بذار سفر آنتالیا و پاتایا و بالی اندونزی و نیس و مونتکارلو جنوب فرانسه و لاس وگاس و آمریکا برن، اونجا همه کسافت کارهای لازم رو روی کره زمین انجام بدن. آخرتی هم هست. اونی که برد کسی است که آزاد زیست، آزادم از دنیا رفت با حریت، حق بین بود، حق رو دید، باطل هم دید، تو زندگیش گرد باطل نشرفید، با حریت رفت. خیلی سخت بود احمد مایلی تو رخت خواب از دنیا بره، آدم با جایو پلن داره بخوره توی کابل برق تو سرحدات کشور، تو سیستان و بلوچستان، مردم مظلوم سیستان و بلوچستان توی گرد و خاک، نفسشون رو توی شهر زابل بریده، فقر و بیکاری و مشکلات، یک نسبت تروریسم تکفیری هم که از او بر مرزها میاد امان مردم رو بریده، یه آدمی بره توی اون محیط برای امنیت اون مردم تلاش کنه اینجوری شهید بشه. سخت بود که احمد مایلی توی رخت خواب از دنیا بره. سخت بود بشنوی که محمد ناظری توی رخت خواب از دنیا رفته. اصلا این همدانی و تقوی و اسکندری و این همه که سرکلاشون سفید شده مثل ما میرن به سوریه شهید میشن، گاهی وقت که مراسمشون میشه میرم اونجا برای سخنرانی میگم که اگه این بچه ها تو رخت خواب شهید میشدن بعد بود و یه عمر آدم به عشق امام حسین بود و کادریز به کادریز و کوهستان به کوهستان و دشت و دریا رو پشت سر هم دیگه دنبال شهادت، بعد آخر سر بعد 40-50 سال مجاهدت توی رفقه ها رو دنیا بره، بعد میترسن به خاطر حال احوال خودم. انگیزه حیات ما شهادت در راه خدا بوده، انگیزه زندگی و زیست ما این بوده که کنترل کیفیت کنه ببینه ما هم لایق هستیم ما رو بخری یا نه. خدا رحمت کنه حافظ رو، میفرمود در کوی ما شکسته دلی میخرند و بس، بازار خودفروشی از آن سوی دیگر است. انسان داره شکسته داره دیگه، چرا این گفته؟ چون فرمود که من کجا پیدا کنید خدا؟ فرمود من توی دلهای شکسته پیدا کنید. بازار خودفروشی از آن سوی دیگر است، در کوی ما شکسته دلی میخرند و بس، شکسته دل باش تا خدا کنجا دلت باشه میخره. امروز دوست عزیز جوان گرامی داشته شهدای عزیز و عظیم ما در استان گیلان و در شهر لنگوت، گرامی داشته شهدای مدافع حرم، گرامی داشته بزرگ مرد عرصه تاکتیک و علم مبارزه محمد ناظری، بزرگ داشته مجاهد عرصه عملیات هوا برد احمد مایدی. توی ماشین برای این جوانای خاطره رو تعریف می‌کردم، سال 67 فکر برنجک تمام شده بود، توی میدون آزادی تهران این آقای رو از سقوط آزاد می‌کردن، همه آقایون بودن اینا کورس می‌ذاشتن که وقتی می‌پرن از اون بالا پایین چتراشون رو می‌کشن، هر چیز زودتر چترش رو بکشید ننگ بود، یعنی باید صبر میکردن که دیگری شروع کنه، اول چترش رو بکشه اینا آخرین نفر ها باشن در رقابت با هم دیگه. این بعد دیگه مدت شده بود یک سنت، اینقدر میومدن پان چترش رو بکشیدن باز میکردن که اگر ثانیه میداد چتر اصلی باز نمیشد دیگه فرصتی نبود چتر کمکی رو بکشن. آخرین بارش که دیگه ایجاد مشکل کرد و بعدش تبدیل به آیین نامه شد که آقا این کارو نکنید، زمانی بود که اینا وقتی اومدن باز کردن، احمد زمانی چتشو باز کرد که چیزی نمونده بود بخوره این میله‌های پرچم دور میدان آزادی، که بعد دیگه آیین نامه قطعی تصدیق شد که آقایون کمتر از مثلا 400 پایی دیگه چتراشون رو نکشن. این شجاعت، شما شجاعت و تحول می‌خواید، چیزی از شجاعت و تحول اینا نه توی جنگ هم داشتن نه توی عرصه آسمان و زمین و دریا و هوا. اما انسانی که 60 سال عمر میکنه با دل گنده و قوی، دریا دل که تعبیر شهید خدمت، این برمیگرده به این دوست عزیز، ایمان به خدا، ایمان متعلقات داره، ایمان به غیب، ایمان به کتاب، ایمان به رسال انبیا، ایمان به ملائکه، ایمان به آخرت، ایمان به نشانی های خدا. اگر کنج دل انسان ایمان در ویژگی های مختلفش بود، انسان ضعف جسمی هم داشته باشه، ضعف جسمیش به اون قوت قلب ایمانیش پوشش میده. اینی که وقتی اسم این بزرگان رو میشنویم یا به خاطرش رو گرامی میداریم، اینا کسانی هم که خودشون رو خدا فروختن، که فرمود ذالک هو فوز عظیم، این فوز عظیم. امروز که کشور ما الگوی جوامع مجاهد و انقلابی منطقه هست و تلاش میکنه در فضای انقلابی کاری کنه، ملت سوریه، ملت عراق، ملت لبنان، ملت یمن و سایر ملت ها خودشون رو نجات بدن، عیبه که ما نتونیم خودمون در جامعهمون الگو برای بقیه باشیم در درون جامعه. اولین مشکل و مضر اساسیمون مشکل تقواست. همونطوری که ابتدای جلسه عرض کردم، فرمود ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا، تقوا بدرزید، تقوا یعنی چی؟ یعنی خودمون از چشم خدا ببینیم. من اینجا الان خودم دارم از چشم شما میبینم، کاری که از دید شما بد باشه من اینجا انجام نمیدم، برای اینجا پشتک بارو بزنم. چطور ما کاری کنیم که خودمون از چشم خدا ببینیم؟ انسان وقتی خودش از چشم خدا میبینه، این یعنی تقوا داره. اگر عادت کرد انسان تو نوجوانی یا جوانی مدام تمرین کرد که خودش از چشم خدا ببینه، دیدید که جایی هستیم توی مدرسه ساختمون یه جایی دوربین ترافیکی یه دوربین ببینید پشت این دوربین کسی از داره ما رو میبینه میپاد. اگر در زندگی این اتفاق افتاد تقوا ورزیدیم عادت شد تقوا برای ما، خدا به ما تقوا میده و در اثر اون در اثر اون زمینه تقوا به ما فرقان میده، فرقان زمینه حقیقی ما میشه. چرا ما امروز در عرصه سیاست اینقدر ریزش داریم؟ چون در سیاست مداران ما تکیه بر تقوا متاسفانه مخدوش شد. چرا در عرصه آلمان و حوزه مسائل فکریمون این ضعف رو داریم؟ چون توصیه نکردیم خودمون و دیگران رو به تقوا. تقوا به سبک زندگی ما تبدیل نشد که امروز رسیدیم به اینجا که باید بعد 38 سال از انقلاب مدام بگیم امام مسلمین میفرماید این مشکل ربا رو حل کنید، مشکل ربای جهانی یعنی سیطره دلار رو حل کنید و تو گوشها نمیره. این درس اول. درس دوم عدم آلوده کردن خود به این موارده. امروز جنبش در محیط‌های دانش آموزی و دانشجویی و طلاب شروع شده که توصیه جدی این بوده که جوانان ما عادت کنن زندگی بدون وام. مگه میشه؟ باید بشه. نظام مالی و بانکی ما وقتی مشکلات داره اعتماد کنیم به خدا. آلوده کردن زندگی به این منابع مالی نامناسب ضربه دومه. مسئله سوم، عزیزان جوان، ناکارآمدی ها ربطی به اسلام نداره. هر کجا موفقیت دیدی حاصل پیاده شدن اسلام و قواعد اسلام بوده، هر کجا ناکارآمدی در نظام و جامعه دیدید اینها انگاره های مدرن لیبرالی بوده اومده پیاده شده به اسم اسلام. به مسئله سوم. مسئله چهارم، تبیین هنر خودفروشیه. به عنوان یه هنرمند ببینید خودتون رو به کی میفروشید، کی ارزشش رو داره انسان خودش رو به او بفروشه؟ خدا دیگه. وقتی امام حسین خودش رو به خدا فروخت، این آیه رو که میدونید اصلا مفسرین فرمودن این آیه به خاطر امام حسین و برای امام حسین هست دیگه. یا عیدت هم نفس رو مطمئنه امام حسین، ای نفس به اطمینان رسیده، ارجعی الی ربک، رجعت کن سمت ربتو که تو رو پروروند، که راضی از من مرضیه. یعنی چی؟ من از تو راضیم، تو هم از من راضی. خدا وقتی میگه کسی که من از تو راضیم، بد خودی بی عبادی داخل شده در بندگان من، بد خودی جنتی. تو آیه 111 سوره توبه قول داده بودم که جنت و بهشتم رو میدم. اما اینا این در رب بهم یرزقونم، نزد خدا روزی میخورم، اینا که دنیا نمازن. این مسئله چهارم دوست جوان، فهم این که ما خودمون رو به کی بفروشیم. روزی شدید عالم دانشگاهی، مدیر و مقام مسئول، شخصیت سیاسی، انسان ثروتمند و تاجر، همین که نگاهتون این باشه که خودتون رو به خدا میفروشید، با مال و نفس و فکرتون رو با خدا معامله میکنید، نجات و حریت رو زندگیتون رقم میخوره. مهم نیست چی از دنیا برید، هر موقع از دنیا رفتید خدا شما رو میخره. اما هر موقع خودتون رو به ثمن بخت فروختید، یکی رسید سیگار تعارف کرد، سیگار رو داشتید کنار بذارید، یکی رسید زد و بند مالی رو بهت توصیه کرد، یکی رسید بهت زد و بند مناسبات مثلا فکری رو بهت توصیه کرد، هر کس از این زد و بندها اینقدر تو جامعه شده امتحان میشه دیگه، اینا همه زمینه امتحان نیست. از این رو توفیق شد که امشب خدمت شما عزیزان باشم، یاد و خاطره این شهدای بزرگ رو گرامی بداریم و عرض کنم که این جنگ ادامه داره. جنگ مذهبی 30 ساله‌ای که در سوریه شروع شده، رسما آمریکا اعلام کرده که این ماجرا 30 سال به طول خواهد انجامید. اگر زد و خوردش نکشه به خیابون‌های گیلان و مازندران و گلستان و تهران و کرج و جای دیگه، به هر جهتی رو ترکشاش بیرون مرزها ما رو میگیره. هر روز پیکر مطهر شهیدی میاد به عنوان شهید مدافع حرم. این جنگ مذهبی 30 ساله رو دشمن شروع کرده و رسما هم اعلام کرده که در این جنگ 30 ساله انقدر شیعه و سنی باید از هم بپاشن تا نسل بعدشون بیاد بگه خیرت الله خیر، نه شیعه نه سنی. تجربهشون تجربه جنگ مذهبی 30 ساله قبلیه دیگه، 400 سال پیش هم جنگ مذهبی بین کاتولیکا و پروتستان‌ها شده، انقدر از هم کشتن که نسل بعد اومدن گفتن کلیسا و دین بره کنار، مسیحیت گذاشتن کنار، شد دوره سکولاریسم، دوره جدایی دین از سیاست، دین از اجتماع. این بازی رو اعلام کردن آمریکایی‌ها 6-7 نفرشون اعلام کردن که این جنگ توی جهان اسلام شروع شده، نباید بذاری خاموش بشه، باید اسلام از بین بره، اصل اسلام در خطر. نوع مواجهه با اسلام در مدل تکفیریش رو بیرون مرزا صورت میگیره. در جامعه ما به روش مالیه، همونطور که عرض کردم در شیوه به نام جنگ هست. حالا این رقم هایی رو باید توی تلویزیون های عمومی بگیم تا گوش جامعه عادت کنه، یه خطر متوجه بشه. زمینه که الان دیگه توسط امام مسلمین حکم شکستن هیمنه و آقایی و سروری دلار 10,000 بار سخت‌تر از شکستن حصر آبادان و آزاد کردن خرمشهره. برای اینکه هیمنه دلار رو بشکنی، حالا مونده که مراجع اعظم تقلید سر جلسات درسشون بغضشون بترکه. این میدونم شهید خاص خودش رو میخواد. این میدون پاتو میذاری با منافع بعضی ها جور در نمیاد. این میدون زمینه حرام و حلال بعضی هاست. دیدید تو صدر اسلام چی شد؟ پسر پیغمبر سر بریدن باقت همین مناسبات دنیا گرایانه. تعارف که نداره. هر دا حکومت دینی در زمان هر پیامبر و هر امام معصومی شکل گرفته، شیطان یک راه پیش رو حکومت دینی رو دچار مشکل کنه، مردم رو از سفرهشون با خدا به تعارض بکشونه، از معیشتشون. ربا همواره در درون حکومت‌های دینی مهمترین حربه شیطانیه، از زمان داوود و سلیمان نبی گرفته تا دورهای بعد. امروز هم در جمهوری اسلامی جرأت کردید به نام خدا و به نام دین حکومت تشکیل بدید؟ 38 سال هم دوام آورده. شما مردمی که حکومت دینی تشکیل دادید رو من شیطان از سفرتون با خدا به تعارض میکشنم. اینه که مرجع تقلید به اینجا که میرسه توی درست فقهش بغضش میترکه. بذار جدی بگیرید دوستان جوان، هر کی میگه من میخوام بشم شهید املاکی، میخوام بشم شهید ناظری، بسم الله، میدون شهادت آینده، میدون مبارزه آینده اینه که ببین خودتو به کی میفروشی. بسم الله دوست عزیز جوان، میخوای انتخاب رشته کنی بری دانشگاه، ما تئوریسین های علم اقتصادی میخوام که هیمنه اقتصاد غربی رو بشکنه، ملت خودش و ملت های جهان رو از دست خدای دروغین بود نجات بده. ابراهیم خلیل چه کار میکرد؟ کدوم بود رو میشکست؟ بود پول. پول فی نفسه بده؟ نه، این دلار بده. کدوم دلار؟ این که بدون پشتوانه چاپ میشه، این که معیار اندازه گیری کم و زیاد شدن همین مناسبات مالیه، این که زحمت یک ملت رو میتونن تو 24 ساعت جوری بزنن زمین که بیاد اینجا رو نخست‌وزیرش به امام مسلمین بگه همینجوری میتونن بهتون میگن که یه شب تا صبح بدبخ شده نصف ثروتمون از دست رفت. یک بانک داره آمریکا به صهیونیست، جورج سوروس. حالا نظام مالی ما چی؟ میدونم نگران شده شما جوانی، اما اگر یه زلزله بخواد بیاد باید جامعه رو هوشیار کرد دیگه. بصیرت بخشی گاهی اوقات با تشویش شده، با نگران کردن، انذار دیگه. وقتی انذار میدی یعنی پیش پات مصیبت ها و مخاطراتی وجود داره. از این رو ما در جبهه جنگی امروز آینده ذهن‌های جوانی می‌خوایم، طراحان جوانی می‌خوایم که فکرشون رو به کار بگیرن و حل این مشکل و مصیبت رو بزنن به دستور کار. ما اقتصاد نخوندیم، ما جوانیم. حسن بابری وقتی جنگ رو طراحی می‌کرد خرمشهر آزاد بشه 22 سالش بود. شب سوم خرداد که میشه دیدید دیگه از تلویزیون یه جوان 50 کیلویی لاغرندان با سر جلو نقشه داره فرماندهان ارتش و سپاه رو توجیه می‌کنه برای آزادی خرمشهر. مشق جنگ هم نکرده بود. میتونی به شرطی که این تعقل انقلابی در ذهن و قلب توی جوان انشالله جا بگیره که خودت رو برای آینده مشکلات بشریت آماده کنی، نه برای مسائل پشت سر. ما دانشگاه به دانشگاه، مسجد به مسجد، مدرسه به مدرسه تبیین عناصر انقلابی آینده رو صورت میدیم با تبیین تهدیدهای آینده. از این دوست عزیز جوان، نه اینکه شما بخواید راه ناظری و راه مایهی رو در عملیات ویژه دنبال کنید. راه حق اونا در مسئول ولایت امروز از تهدیدهای جدیدی میگذره. 40 سال دیگه، 30 سال دیگه، 50 سال دیگه پشت سر شما میگن فلانی بود توی جمهوری شروع کرد، رفت روبروی جیمز ریکارد و دیگران، ملت خودش و ملتهای دیگر از تهدید مناسبات اقتصادی و اقتصاد رقابی نجات داد. یه جمله امامش گفت، اون روز امام تو نوجوانی ما یه جمله فرمود، جوانان عزیزم که چشم امیدم به شماست، با یک دست قرآن با دست دیگر سلاح در بر گیرید، از عزت و شرف و ناموستون دفاع کنید. همین یه جمله کافی بود آتیش بزنه به جان جوانان اون روز، نتیجه‌اش رو دفاع مقدس. امروز هم می‌فرماد ارزش و سروری و سیطره دلار رو بشکنید. خب این کاری که کار این مردم کار این جوانان دیگه بگیم کار اقتصاددانان، کار بانکیان، کار این کار اونه، یعنی دفعه گردن اینمون. ولی وقتی احساس کردیم که همه ما مسئولیم، حالا خدا به ما برکت میده. قربونش اینه تو قرآن دیگه، تو نگاه الهی، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. والذین جاهدوا فینا یعنی جهدتون رو برای ما انجام بدید، ما خودمون شما رو به راه‌های خودمون هدایت میکنیم. لنهدینهم سبلنا، تو پای به راه در نگو، هیچ مپرس، خود را بگویدت که چون باید رفت. درمان دردهای جامعه، درمان مشکلات و معضلات خودمون در سایر نقاط جهان برمیگرده به اینکه انسان‌های انقلابی آزادی در نسل بعد ما با آرمان‌های بلند انشالله تربیت بشن، بتونن این موارد و مسائل رو پاسخ بدن. اگر نشنیدیم کلام ولایت رو، اگر نشنیدیم کلام امام مسلمین و مراجع اعظم تبعید رو، آن بر سر جامعه ما میره که بر سر سوریه و یمن و افغانستان. خدا یا توفیق شهادت در راه خودت رو به نصیب ما هم بفرما. خدا یا جوانان ما رو، مردان ما رو با غیرت‌تر و زنان ما رو با عفت‌تر بگردان. خدا یا در ظهور حضرت تجدید بفرما. خدا یا ملت‌های مستضعف و مسلمان رو از چنگ این کفار حربی تکفیری نجات بده. خدا یا خودعه لیبرالیستای آمریکایی و صهیونیستای اسرائیلی رو به خودشون برگرد. خدا یا این توفیق رو به ملت ما بده که زمین ساز ظهور باشه انشاءالله. خدا یا انشاءالله به مردم عزیز و مؤمن لنگه رو این توفیق ویژه رو عطا بفرما که در زمین سازی ظهور نقش ویژه ای رو انشاءالله ایفا کنه. انشاءالله به جوانان عزیز لنگه رو هم این توفیق رو عطا بفرما که در زمره سرداران حضرت در جهاد نر و جهاد کبیر باشن انشاءالله. و باز هم تکرار می کنم که در راه خود در رکاب ولایت شهادت نصیب ما هم انشاءالله بفرما. به نبی و آله صلوات.